Sound. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. مراد از تعلیم اسماء بس در روایات و کتب اهل معرفت در مورد فراگیری اسم اعظم و علم به اسم اعظم یا اسما که میگن کسی مثلا اسم اعظم رو بلد باشه اینجوری میشه اونطوری میشه، یا بعضی از روایات داریم که اسماء الله رو کسی یاد بگیره یا اونا رو احصا کنه چنین خواصی براش هست. مراد از این تعلیم اسما چیه؟ اگر صرف یه لفظ رو کاغذ نوشته انسان بخونه، خب اینو که همه کس میتونه. پس این تعلیم اسما یا که خود قرآن میفرماد و علم آدم الاسماء کلها، این باید یه مراد دیگه ای باشه غیر از این یادگیری لفظیه. فیض مقدس در تفسیر تعلیم اسما افاضه فرمود. فیض منظور جناب ملا محسن فیض کاشانیه که المراد به تعلیم آدم الاسماء کلها، مراد از تعلیم تمام اسما به آدم خلقت اوست از اجزاء مختلفه و قوای متباینه. متباینه هم باز به معنی مختلفه میشه، تا آن که مستعد شود برای ادراک انواع مدرکات که شامل معقولات، محسوسات، متخیلات و موهومات هست. خب میدونیم، حالا تو همین جای توقفی داشته باشیم تو ترجمه، انسان باید قوای اینو داشته باشه که ادراکات مختلف داشته باشه. مثلا چشم باید باشه تا انسان ببینه، گوش باید باشه تا بتونه مسموعاتو درک کنه. شما میدونید بعضی از حیوانات اصلا چشم ندارن، مثل خفاش، فقط از طریق گوش میگیرن. بعضی حیوانات اصلا فقط مثلا قوه لامسه دارن، مثل کرم. بعضی از حیوانات یا اکثر حیوانات لااقل قوه عاقله ندارن. از اون ور فرشتگان میبینیم قوای مادی رو ندارن، ولی انسان موجودیه که جوری سرشته شده که تمام انواع ادراکات رو بتونه داشته باشه، چه معقولات باشه، چه محسوسات باشه، متخیلات باشه، موهومات باشه. مثلا سلطان در شیطان سلطان وهمه، در حالی که در انسان سلطان عقله، سلطنت با عقله. در شیطان سلطنت با وهمه. انسان جوری سرشته شده که تمام انواع اقسام ادراکاتو داشته باشه. خب پس جوری آفریده شده که مستعد باشه برای انواع ادراک، انواع مدرکات، از معقولات و محسوسات و متخیلات و موهومات، و ملهم شدنش معرفت ذوات اشیا و خواص آنان و اصول علم و قوانین صنعت ها، همون چیزهایی که میبینید انسان اختراع میکنه و ازش استفاده میکنه، و کیفیت و چگونگی استفاده از آلات. و تمیز دادن بین اولیاء خدا و دشمنان خدا. و تمام این معرفت به خاطر مظهریت اوست اسماء حسنا را. همه اینا رو با هم داره به خاطر اینکه مظهر همه اسماء حسناست. چیزی نیست که انسان نتونه اونو درک کنه، نتونه به ادراک او نائل بشه. هیچ چیزی نیست تو این عالم که علم خودشو در اختیار انسان قرار نده. خب و رسیدن او به مرتبه احدیت جمع، مرتبه احدیت فوق مرتبه واحدیت، مرتبه احدیت فوق مرتبه واحدیت. واحدیت مرتبه اسماء. وقتی ما مقام اسماء رو در نظر میگیریم میشه واحدیت، بعد فوق این مرتبه احدیته که اسماء هم در اونجا مستحلکن، یعنی تفوق پیدا میکنه بر اسماء. التی فاق بها سائر و انواع الموجودات، رسیدن او به مرتبه احدیت جمع که فوق سائر انواع موجودات میگردد. و رجوعش به مقام اصلیش که از آنجا آمده است، انا لله و انا الیه راجعون. و اینکه منتخبی میگردد از کتاب بزرگ خدا که همان عالم کبیر باشد. خب یعنی وقتی به اینجا رسید، به اون مرتبه احدیت رسید، نسخه خلاصه و فشرده ای از عالم وجود میشه، اساره عالم وجود میشه. چون عالم وجود رو چی میگیم بهش؟ میگیم عالم کبیر، قرآن بزرگ. و این انسان میتونه وقتی به اون مرتبه میرسه میشه نسخه ای از اون عالم کبیر. خب این بیان مفید، این بیان مفید همان است. مفید یعنی افاده کننده، مفید همان است که گفتیم مراد از تعلیم اسما داشتن استعداد و خلقتی است که با این سرمایه تواند کون جامع گردد. اهل معرفت به انسان میگن کون جامع، البته انسان کامل رو ها، کلا وقتی انسان میگیم منظورمون انسان کامل، انسان به فعلیت رسیده است. کون جامع، حضرات عرفا اصطلاحی دارن به نام حضرات خمس، حضرات خمس الهیه، مراتب پنجگانه عوالم، که حضرت غیب مطلق، پایین تر از او غیب مضاف، پایین تر از او شهادت مضاف، پایین تر از او شهادت مطلقه که میشه این عالم، و کون جامع که انسان کامل باشه. غیب مطلق میاد پایین تر، غیب مضاف میاد پایین تر، شهادت مضافه میاد پایین تر که اینجا میشه میرسه این عالم میشه شهادت مطلقه. بعد کون جامع که انسانه، که جامع همه این مراتبه. خب هر انسانی این استعداد درش هست، مستعد این هست که کون جامع بشه، عالمی بشه جامع جمیع این حضرات. سخن در این بود که دلالت آیه مبارکه انی جاعل فی الخلیفه صریح بر استمرار وجود خلیفه منصوب از جانب حق تعالی است. چون جاعله، جاعل یعنی چی؟ اسم فاعله، یعنی قرار دهنده است. انی جاعلون یعنی من قرار دهنده هستم، یعنی دائما این کارو انجام میدم، جعل میکنم چی رو؟ خلیفه رو در روی زمین. سری بر استمرار وجود خلیفه منصوب از جانب حق تعالی است. خب این خلیفه ای که منصوب از جانب حقه چجوری باید باشه؟ و خلیفه باید به صفات مستخلفون ان باشد، خلیفه باید به صفات کسی باشه که از جانب او خلیفه شده، جانشین شده. اگر خلیفت الله، اگر جانشین الله، باید صفات الله رو داشته باشه، اسماء الله رو دارا باشه، و الا چجور میخواد جانشین خدا بشه؟ و خلیفه باید به صفات مستخلفون ان باشد. و چون ذات واجب الوجود مستجمع جمیع اسمای حسنا و صفات علیاس، خلیفه او نیز باید متصف به صفاتش باشد. لذا فرمود و علم آدم الاسماء کلها، و چنین کسی مطاع ملائکه است. خب چون ذات واجب الوجود همه اسما رو داره، این انسان که خلیفه و مظهر اونه باید مظهریت همه اسما او رو دارا باشه. در زیارت رجبیه میخونیم که میفرماد لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، فرقی بین تو و اونها نیست مگر اینکه آنان بندگان تو هن. یعنی تمام صفات الهی در انسان کامل متجلیه، فقط تفاوت در فقر و غناست که این فقیره و او غنیه، او اصله و این نسخه اون اصله، ولی تفاوت دیگه‌ای نیست. لذا فرمود و علم آدم الاسماء کلها، و چنین کسی مطاع ملائکه است. مطاع یعنی در مقابل چیه؟ مطیعه. مطیع یعنی کسی که اطاعت میکنه، مطاع کسی که اطاعت میشود. مطاع ملائکه یعنی کسی که ملائکه از او اطاعت میکنن. ملائکه از او اطاعت میکنن، ملائکه چه کارن در این عالم؟ قوای این عالمن. ملائکه قوای این عالمن که مطیع امامن، مطیع انسان کاملن. همون جوری که آدم علیه السلام مسجود ملائک شد، مسجود ملائک واقع شد، سجده اون نهایت تذلل و خاریه، نهایت انقیاده، نهایت تسلیمه. فرشتگان مأمور شدن به تسلیم بر آدم، سجده بر آدم. همه فرشتگان مطیع انسان کاملن، یعنی قوای این عالم مطیع انسان کامله. همون جوری که بدن ما، قوای بدن ما در تحت تسخیر نفس ماست، قوای این عالم هم در تحت تسخیر انسان کامله که امام میشه روح این عالم. خب خلیفت الله جامع جمیع اسماء الله هست. در این آیه مبارکه انی جاعل فی الارض، من قرار دهنده هستم در زمین. بعد حالا یه نکته ای هست که اینو دقت کنیم. چرا ما میگیم بقیت الله فی الارض؟ چرا میگیم بقیت الله در زمین، باقی مانده خدا در زمین؟ چرا میگیم خلیفت الله فی الارض، خلیفه خدا در روی زمین؟ انی جاعل فی الارض خلیفه، اینو دقت داشته باشید تا حالا بحثش پیش بیاد. به لحاظ تعدد اسمای الهیه و اتصاف خلیفه به صفات مستخلفون ان، وجوب استمرار وجود انسان کامل در زمین تمام است. واجبه که انسان کامل در روی زمین باشه، در روی زمین باشه، که پیوسته در افراد نوع انسان فرد اکمل از جمیع افراد کائنات در جمیع اسما و صفات جمالی و جلالی موجود است تا نماینده حضرت اله باشد. پیوسته در افراد نوع انسان که اشرف مخلوقاته و مستعد برای مظهریت همه اسما، فردی که اکمل از جمیع افراد کائناته، باید یک فردی باشه که از جمیع موجودات بالاتر باشه، اونم در جمیع اسماء و صفات، چه جمالی چه جلالی، چه اسماء جمالی چه اسماء جلالی. باید افضلیت داشته باشه نسبت به تمامی موجوداتی که مظهریت اسما رو دارن، تمام موجوداتی که مظهریت اسما رو دارن این باید افضل باشه. مثلا اگر جبرئیل مظهر اسم العلیمه، این باید افضل از جبرئیل باشه. لذا امیرالمومنین در روایتی می فرماد سلونی الال ان علم لا یعرفه جبرئیل ولا میکائیل، از من از علمی سؤال کنید که جبرئیل و میکائیل از آن بیخبرند. از جمیع افراد کائنات در جمیع اسماء و صفات، چه در قدرت چه در علم و سایر صفات و اسماء الهی، افضل باید باشین در مظهریتش نسبت به اسماء که امام اونها بشه، امام اونها قرار بگیره. تا نماینده حضرت اله باشه. لذا نمیشه کسی در روی زمین باشه اعلم از حجت خدا، علمی داشته باشه که امام نداشته باشه. مثلا حق تعالی واحد احد است. واحد به معنی یک دونه است، اما احد گفتیم به معنی یک تاست. مثلا وقتی ما میگیم ما جاءنی واحدون، یعنی یه نفر پیش من نیامد، ممکنه دو نفر آمده باشن، سه نفر آمده باشن، اما وقتی میگیم ما جاءنی احدون، احدی پیش من نیامد، یعنی هیچ کس. احد یکیه که همه رو در بر میگیره، یک تاست، نه یه دونه. قل هو الله احد. اما واحد یعنی یکی، و الهکم اله واحد. اینجا که میگه اله شما یک الهه، اینجا صفت نیست، صفت برای اله نیست، برای الهکمه، یعنی خدای شماها یه دون یکیه، چه خدای تو چه خدای او چه خدای او یکیه، منظور اینه. اما در سایر موارد در قرآن واحد همیشه با قهار میاد، واحد القهار. قهر اون استیلاءه، اون احاطه است. یک واحدی که به همه احاطه داره، واحدی که به همه احاطه داره میشه چی؟ میشه احد. خب مثلا حق تعالی واحد احد است که دلالت بر یگانگی ذات او در کمال می نماید. یگانه است دیگه، یکتاست. در افراد نوع انسانی که اکمل و اتم و اشرف انواع است نیز او را مظهری باید که در تمام کمال یگانه باشد. همون جوری که خداوند واحد احده، در افراد انسانی هم شخصی باید باشه که این مظهریت رو داشته باشه، یکتا باشه. به همین دلیل تو بعضی از روایات در صفت امام داره که امام یگانه دهر است، یگانه روزگار است. هیچ کس رو نمیشه با امام قیاس کرد، هیچ کس رو نمیشه با امام مقایسه کرد. که امام یگانه است، فرد یکتاست، یکیه که کسی به پاش نمیرسه، در یک دانه‌ایه که کسی به اون مقام نزدیک هم نمیتونه بشه. از انسانهای غیر اولیا، تازه اولیا هم به اندازه‌ای که به اون نزدیک میشن تقرب دارن، قربشون به خاطر نزدیکی به امامه، که هر چقدر به امام نزدیک میشه قرب پیدا میکنه. یعنی باز امام اونجا در بین اولیا، در بین اولیا هم امامه که اولیا باز با او سنجیده میشن که چقدر نزدیک به امامه. و حق تعالی عالم و علیم است که دلالت بر احاطه او به جمیع ما سوا دارند. او را مظهری در فرد افراد انسانی باید که علمش اتم از علم همه ما سوا باشد. خب یکی یکی مظهریت اسما رو باید داشته باشه دیگه. در علم هم گفتیم در کتب روایی نگاه کنید، در علم امام ابوابی داره، در کتب روایی علم امام بابهایی رو میبینید. مثلا میگه امام عالم به کل شیعه، روایاتی تو اون باب آمده، دسته روایات دیگه، امام آینده را میداند، امام گذشته را میداند، امام اخبار آسمان و زمین را میداند، امام با اختیار خود از دنیا میرود. هر کدوم از این ابوابو که نگاه میکنید روایاتی در ذیلش آورده. خود اصول کافی، کتاب الحجه، ابوابش رو نگاه کنید در علم امام روایات فراوانی داره. حالا در مراتب علم امام، علم امام مراتبی داره. که در روایتی از امام صادق علیه السلام، یکی از شیعیان ابوبصیر فکر میکنم سوال میکنه که علم امامت کدامه؟ علم امام اون علمی که خاص امامه. آقا میفرماد صحیفه فاطمیه نزد ماست که تمام وقایع درش نوشته شده. ابوبصیر میگه آقا این علم امامته؟ آقا میگه این علم هست ولی علم امامت نیست. بعد آقا میفرماد کتب انبیا همه نزد ماست و ما عالمیم به کتب همه کتب انبیا. یا آقا این علم امامته، میگه این علم هست اما علم امامت نیست. آقا میفرماد اخبار آسمان و زمین، بهشت و جهنم در نزد ماست. یا این دیگه اون علم امامت. آقا میگه این علم هست اما علم امامت ورای اینه. میگه ما به تمام موجودات این عالم علم داریم. میگه آقا این دیگه به خدا اون علم امامت. آقا میگه اینم علم هست اما علم امامت فوق اینه. بعد میگه آقا پس چیه علم امامت؟ میگه آنچه که لحظه به لحظه و آن به آن از جزئیات این عالم داره اتفاق میفته در علم ماست. آنچه که لحظه به لحظه و آن به آن از جزئیات اتفاق میفته در نزد ماست و اون علم امامته. یعنی علم شهودی و حضوری به تمام ذرات کائنات. بله. خالی از حجت.
بالاخره این حجت خلیفت الله دیگه.
بله.
همچنین علمی هم داره دیگه
در این مرحله. علم امامت، حالا ببین بحثش دو تاست. یک موقع بحث از مقام ائمه است، قیاس میکنیم با انبیا. اونجا میفرماد که علم ما ورای علم انبیاست، ولی اینا یک موقع زیر مجموعه حجت میاد. زمین خالی از حجت خدا نیست.
این حجت همیشه باید این شرایط داشته باشه.
نه، این شرایطی که این علم امامت که خاصه میگیم، این علم امامته. ولی خلیفت الله که مظهریت اسما رو داشته باشه، بله،
اونا همچنین علم داره دید.
نه، عرض کردم این علم امامت، اینجا متصف به صفات اسما، جمعی اسما باشه، بله،
خلیفت الله همیشه متصف به،
بله،
همیشه هم بوده،
بله، بله.
قبل از ائمه ما اینا به چه شکل بودن؟ بودن یعنی در همین رتبه و مقام؟
نه، عرض کردم ببینید بحث مظهریت اسما با این علم، اینجا بحث الان علم بود، اینو ما پیش کشیدیم. زمین خالی از حجت خدا نیست. کتابی دارن جناب مسعودی از علمای قدیمه به نام اثبات الوصیه، ترجمه شده فارسیشم من دیدم تو بازار، حالا اگه بازم باشه. اونجا از زمان حضرت آدم اوصیای انبیا رو یکی یکی نام میبره. وصیه حضرت آدم، حضرت اسماعیل، ابراهیم، یکی یکی انبیا و اوصیای اینا رو میگه، البته تا اون جایی که به دستش رسیده، تو روایات بوده و الا خیلی از اوصیا هستن که ما حتی اسمشون هم نشنیده ایم. خیلی از حجج الهیه هستن مخفیان، مستورن، در میان خلق آشکار نیستن. روایت داریم در این زمینه بین حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام تا پیامبر ما چیزی حدود 450 سال فاصله است. این فاصله حجت کی بوده؟ یا تو زمان فطرت در هر عصری انسانی هست، حالا چه پیامبر باشه چه غیر پیامبر، که او حجت خداست، او واسطه فیض الهیه. این بحث از اینجا. اما اینی که ما مطرح کردیم در علم، علم امامت یک چیزه، علمی که ائمه ما دارن که روایت بارها خوندیم در مقایسه علم انبیا و امامان اهل بیت، مثل علم امام باقر فرمود حضرت خضر و حضرت موسی وقتی با هم ملاقات کردن علیهم السلام، حضرت خضر سؤالی پرسید که حضرت موسی نمیدونست، حضرت موسی هم سؤالی کرد حضرت خضر نمیدونست، چون حضرت خضر اونجا خود قرآن هم داره و کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا، چگونه میخوای صبر کنی به چیزی که خبر نداری از او، یعنی علمشو نداری. که حضرت موسی گفت ستجدنی ان شاء الله صابرا، گفت ان شاء الله من رو جزء صابران میابی، ان شاء الله من صبر میکنم، ان شاء الله اگر خدا بخواد، یعنی نمیدونه خدا چی میخواد، در حالی که حضرت خضر میدونه، یعنی علم مشیت داره، گفت تو نمیتونی با من صبر کنی. حضرت موسی گفت ستجدنی ان شاء الله صابرا، اگر خدا بخواد، یعنی من نمیدونم خدا چی میخواد، ولی حضرت خضر میدونه. همون جور هم شد که حضرت خضر گفت که نتونه صبر کنه، علمی داشت حضرت خضر، حضرت موسی نداشت، علمی حضرت موسی داشت، حضرت خضر نداشت. امام باقر فرمود من اگه اونجا بودم هم سؤال حضرت خضر رو جواب میدادم، هم سؤال حضرت موسی رو جواب میدادم، هم سؤالی میکردم هیچ کدومشون نتونن جواب بدن، یعنی هم علم اینو دارم، هم علم او رو دارم، هم علمی دارم که هیچ کدومشون ندارن. بله هنه. حالا میرسیم انشاءالله، مراتبشم انشاءالله میرسیم. خب او را مظهری در افراد انسانی باید که علمش اتم از علم همه ماسوا باشد. خب بین اولیاء الله مراتب هست، فوقیت هست، حتی بین خود ائمه، خود ائمه هم تفاوت تفاضل دارن با هم. حالا اینکه کدوم یکی از ائمه افضلن، این چیزی نیست که ما بتونیم تشخیص بدیم، حتی سوال شده از ائمه جواب ندادن، گفتن اصلا در حد شما نیست که بخواید بفهمید، فقط تو بعضی از روایات داریم امیرالمؤمنین افضل از امام حسن و امام حسینه، ابوهما خیر منهما، شیعه و سنی روایت کردن از رسول الله که در مورد امام حسن و امام حسین فرمود اینا فلانن بهمانن، بعد گفت پدرشون بهتر از این دوتاست، پدرشون از این دوتا بهتره. اما اینکه کدام یکی از ائمه افضلن از دیگر و غیر از امیرالمومنین، چون باز امیرالمومنین روایت داریم از دیگر ائمه افضله، فرمودن علم ما در قرآن، حلال حرام اینها یکسانه، یعنی این نیست که حضرت امام صادقی مسئله رو بلد باشه، مثلا امام هادی بلد نباشه، اینا نیست، تو یک افقهایی از ولایت هست تفاضلاتی بینشونه که اونا در حد درک عقول انسانی نیست. و هاکذا در صفات قادر، قدیر، سامع، سمیع، بصیر، خبیر و دیگر اسمای بی‌نهایت او. علم آدم الاسماء کلها، حتی در اسماء مستعصره الهی به یک معنا، به یک معنا. اسماء مستعصره چیه؟ روایت داریم مثلا در حروف اسم اعظم می‌فرماد اسم اعظم 73 حرف داره. عربی چند حرف داریم؟ 28 حرف. این 73 حرف چجوریه؟ ها؟ 73 حرف چجوریه؟ ما که 28 تو عربی داریم، 32 تو فارسی داریم. بیشتر 32 حرف داریم اصلا تو زبان دیگه ای؟ حالا تو هندی، هند و پاکستان و مثلا اون زبان‌های، یک سری حروفی هست که مثلا چه 4 نقطه دارن، تلفظش هم شبیه به همین چه که ما میگیم، که من خودم هرچی آمدم تلفظ کنم نتونستم. یعنی یک شخصی بود مال پاکستان و طلبه بود، ازش پرسیدم، گفت ما یه چه 4 نقطه داریم. بعد گفتم چجوری تلفظ میشه؟ یه لفظی مثل چه، حالا چو، نمیدونم چجوری بگم، یه جوری تلفظ کرد، گفت اینجوری تلفظ میشه. حالا بر فرض چه 4 نقطه هم داشته باشیم، میشه چند تا؟ 35 تا. 73 حرف داره اسم اعظم. پس حروفش غیر از این حروفیه که ما فکر میکنیم. حالا فرمود یکیش نزد آصف ابن برخیا بود که تونست تخت بلقیس رو بیاره. حضرت آدم بیست و پنج تا از این اسما رو، از این حروف رو داشت. حضرت ابراهیم دوازده تا، حضرت موسی 8 تا، حضرت عیسی 2 تا، همینجوری یکی یکی میشمرن. بعد میفرماد 72 حرف از حروف اسم اعظم نزد ما اهل بیته و یکیش استعصر فی علم الغیب، یکیش در علم غیب الهی پوشیده است. خب اسماء مستعصره اون اسمایی هست که خاص ذات واجب الوجوده، دیگه مظهری نداره، مظهری نیست براش. میفرماد ایشون و دیگر اسماء بی نهایت و علم آدم الاسماء کلها، حتی در اسماء مستعصره الهی به یک معنا، به یک معنا، به یک معنا، نه که به اطلاق بگیم، مظهریت اسم مستعصره رو هم دارن. میگم به یک معنا، نه که، چون اگه مظهریت داشت که دیگه اسم مستعصر نمیشد، اما به یک معنا ظهوری از اون اسم مستعصر، اون اسم پوشیده در ایشون هست به یک معنا. بله، اون روایتی که میفرماد شبای جمعه علم ما اضافه میشه، منظور اینو میخواد برسونه که علم ما یه چیزی نوشتنی نیست تو جیبمون باشه، یه کتاب داشته باشیم بریم نگاه کنیم روش. ما ارتباط داریم با عالم غیب، که میگه شبهای جمعه ما به عرش میریم و در گرد عرش طواف میکنیم، بر میگردیم و علممون زیاد میشه. میخواد بگه ما با عالم غیب ارتباط داریم. اینو میخواد تفهیم راوی کنه، بگه این علم ها فکر نکن یه چیز اصطلاحی دو تا چهار تا تو ذهنمونه، علم کشفه، علم شهوده. اون اینو میخواد بفرماد. من از مفصل این نکته مجملی گفتم، تو صد حدیث مفصل بخوان از این مجمل. السلام علیکم و رحمت الله.